عیسی مسیح اومد گفت شما از من کارهای بزرگتر خواهید کرد. عیسی مسیح اومد نمونه گذاشت. نمونه یک فرزند خدا. ما وقتی به مسیح ایمان میاریم تازه مأموریتمون شروع میشه. خداوند مسیح رفت و ما رو که بدن او هستیم روی زمین گذاشت. پس ما مسیحیان فرزندان خدا هستیم که باید باعث برکت باشیم. باید تو هر جایی که میریم، تو خانواده هامون، تو کشورمون، ما نور و نمک هستیم. ما باید دیگران رو برکت بدیم. و بعد خداوند کلیسا رو گذاشت. بله، ما مسیحیان تک به تک خدا رو میشناسیم، باهاش راه میریم و اراده او رو انجام میدیم. ولی خداوند اومد تا کلیسای خودش رو بنا کنه. کلیسا یعنی فرزندان خدایی که با هم جمع شدن، به هم وصل شدن. این وصل شدن به ما قدرت میده که کارهای بزرگتر بکنیم. ولی مشکل ما اینه که ما این مدل و این نمونه رو هنوز نگرفتیم. ما مسیحیان رو میگم، ما به خصوص ما مسیحیان ایرانی هنوز گیجیم که نجات یافتیم که حالا چی بشه، بعد چه جوری زندگی کنیم. برای همین من تو این دو موعظه راجب مسیحیت نرمال هفته پیش صحبت کردم و این هفته راجب کلیسای نرمال صحبت میکنم. نرمال یعنی اون چیزی که خدا میخواد نرمال باشه. نرمالی که مال خداست برای ما غیر نرمال و غیر طبیعیه، ولی ما باید عوض شیم تا اون بشیم. فرهنگ ما، مثال بزنم، فرهنگ ما ایرانیا توش تظاهر و حتی دروغ دیگه جا افتاده، دیگه راحت دروغ میگیم. تظاهر هم یک نوع دروغه. بعد متاسفانه اینو وارد کلیسا هم میکنیم. میری کلیسا میبینی کلیسا هم افراد متظاهرن. کلیسا هم وقتی صحبت میکنی توش تو حرفاشون دروغه، برای اینکه خودشون رو بهتر جلوه بدن، برای اینکه گناهان خودشون رو بپوشونن، برای اینکه خطاها رو تقصیر دیگران بندازن. اونجا هم راستی نیست. نمیگم همه جا، بازم هم وقتی میگم یعنی مشکل رو میگذارم، نه اینکه همه ما مسیحیان دروغگوییم، همه ما مسیحیان وضعمون خرابه، ولی هستیم ما مسیحیانی که این فرهنگ رو وارد کردیم و برای ما نرماله. مشکل اینه که این برای ما طبیعی شده. این دیگه بدبختیه. حالا دروغ بگیم، اگه بگیم نه باید دروغ گفت، باید توبه کنیم، باید تظاهر نکنیم، باید رو راست باشیم و بکنیم و روش کار کنیم، خب خوبه. ولی وقتی قبول میکنیم نرماله، وای بر ما که خیلی چیزهایی که مخالف کلام خداست ولی تو فرهنگ ما هست رو وارد کلیسا کردیم، میگیم همینه دیگه، عادت کردیم، همینه، نرمال اینه. داستان یه میسیونر رو میخوندم که تو قبیله های آفریقا رفته بود و این داستان رو تعریف میکرد. میگفت رفته بودم میخواستم بار اول داستان مسیح رو براشون بگم، همه رو جمع کرده بودم و بعد راجب تولد مسیح گفتم و بعد زندگی مسیح، بعد بهشون گفتم که چطور عیسی مسیح 12 نفر رو جمع کرد که رسولان باشن و بعد همینطور به سوی مصلوب شدن عیسی مسیح که میرفتم، گفتم خب یکیشون بودش که یهودای اسخریوطی بود، اون قسمت مالی دستش بود و یه مقدارم کش میرفت و بعد اون آخرش هم خائن در اومد با تو جمع 12 نفر بود. ظاهرش این بود که مسیح جان دوست دارم، منو بفرست، زندگیمو برای تو میگذارم، به دنبال تو میام، میخوام شبیه تو بشم، همه اینا رو میگفت، ولی اون زیرزیرکی هدفهای دیگه داشت و آخر یهودا اسخریوطی مسیح رو تسلیم کرد، خیانت بهش کرد، تسلیم کرد و اونها هم گرفتنش و مسیح رو به صلیب کشیدن و کشتن. گفت وقتی به اینجا رسیدم همه شروع کردن خوشحالی کردن، دست زدن. گفتم برای چی دست میزنی؟ گفتن آفرین به این یهودا. ما قهرمان داستان ما یهوداست، چون یهودا ببینید چقدر زرنگ بود، قشنگ اومد تظاهر کرد جلوی عیسی مسیح، من دوستتم ببین، بعد اون زیرزیرکی پولا رو میگیره، بعدم خیانت که عجب زرنگی بود. تو فرهنگ اونا معیارهایی که داشتن یهودا قهرمان داستان شد. گاهی من فکر میکنم تو فرهنگ ما هم انقدر کلک و دروغ و زرنگی برای ما زیاد شده که گاهی فکر میکنیم شاید یهودا قهرمان داستانه. مسیحیت نرمال باید از زندگی های ما باید جایگزین بشه و مسیحیت شیعه باید از زندگی ما ریشه‌کن بشه. نرمال رو برای کی تعریف میکنه؟ نرمال یعنی کتاب مقدس. نرمال یعنی عیسی مسیح. هرچی که غیر اونه غیر طبیعیه و باید کنده بشه. ما در کلیسای 7 کاری که من شروع کردم و چند ساله من سعی کردم خداوند این تجربیات چند ساله من، البته امسال 40مین ساله که من خدمت میکنم، 40 سال پیش در همین سال من کار رادیو رو شروع کردم، رادیو ندای مسیح اون موقع ها بود، ولی میگفتم خداوند این همه سال من این همه خدمت کردم ولی نمیخوام از گذشته چیزی رو بیارم به آیندهم که با کلام تو مغایرت داره، که برای من نرماله، که برای من طبیعیه، ولی با کلام تو مغایرت داره. و همین من چند سال شروع کردم، الانم همینطور میگم، وقتی میخونم میخوام فرش، یعنی پاک بخونم، ببینم کلام خدا چی میگه، کلیسا چیه، کلیسا اون چیزی که کلام خدا میگه، مسیحی کیه، مسیحی اونه که کلام خدا میگه. و ما در کلیسای هفت میخوایم اینو دنبال کنیم، ما کردیم و خواهیم کرد. کلیسای هفت ما میخوایم از تمام این سنت ها، تمام این بندهای فرهنگی، این مسیحیتی که این فرهنگ شیعه و اسلامی که وارد کلیسا شده، میخوایم آزاد شیم و میخوایم نمونمون رو از کتاب مقدس بگیریم. کی میگه آمین؟ کی میگه آمین؟ البته کلیسا که میگم عکسا، کلیسا فقط ساختمانی نیستش، کلیسا خانگی هم هست، انواع اقسام. عیسی مسیح میگه اگه دو یا سه نفر جمع بشید من اونجا هستم، اونجا کلیساست، دو یا سه نفر. محلشو نمیگن، حتما باید یه ساختمان داشته باشه، یا تو خونه باشید. نه، کلیسا میتونه آنلاین باشه، وقتی جمع میشید به هم وصل میشید، محل کار باشه. تو چین که جفا برای مسیحیان زیاده، تو بعضی از شرکت ها و بعضی از کارخونه ها که حتی بعضی هاش رئیسشون هم مسیحی شده، موقع ناهارشون میرن اون اتاق ناهار اون پشت میشینن، اون نیم ساعت یا ساعتی که وقت دارن، هم ناهارشون رو میخورن هم با هم مشارکت روحانی دارن، یعنی کلیسا دارن، کلیسایی که با هم کلامو در میون میذارن، کلیسایی که برای هم دعا میکنن، کلیسایی که برکتاشون رو کلامو با هم در میون میذارن و با هم برنامه‌ریزی میکنن چه کار کنیم. یعنی کلیسا یعنی همین دیگه، جمع میشی با هم دیگه رو کمک کنی، با هم دعا کنی، تغذیه بشی، تشویق بشی. و این محلش مهم نیست، تو کافی شاپ میتونه باشه، بعضی از کلیساها تو کافی شاپ جمع میشن، بعضیا تو پارک جمع میشن، بعضیا میرن سر کو. تو خود ایران گاهی جمعه ها میرن سر کو، میگن اونجا یه چند ساعتی با هم در دعا باشیم و کلیسا رو اونجا تشکیل میدن. و حتی افرادی رو میشناسم که تو ماشین کلیساشون تشکیل میدن، یک چیز دارن، مینیبوس دارن، مینیبوسی که خب مسافرکشی و اینا میکنن، ولی بعد یه روز در هفته یه چند ساعتی رو میرن، همه اعضای کلیسا رو جمع میکنن تو مینیبوس، میرن خارج شهر تو همون مینیبوس، حتی موقع رفتن تو ترافیک هم دارن پرستش میکنن، دارن کلام میشنون، دارن مشارکت میکنن. یعنی توی مینیبوس هم میشه کلیسا تشکیل داد. بیایم فکرامون آزاد کنیم. در امر رسولان در 300 سال اول شروع کلیسا اصلا ساختمانی وجود نداشت، بعدا ساختمان شد. پس فکرامون رو باز کنیم. حالا کلیسای امروز میخوام کلیسای نرمال صحبت کنم. چند تا نکته رو میگم. کلیسای نرمال کلیسایی که اعضاش نرمالن، یعنی کلیسا رو من و شما تشکیل میدیم. ولی امروز میخوام قسمت جمعی رو صحبت کنم. هفته پیش راجع به قسمت شخصی رو صحبت کردم، امروز جمعی رو. حالا این مال هفته پیشه که گفتیم یه مسیحی معمولی هر جا میاد سرسپرده است، فقط این نیست که تو کلیسا سرسپرده است، بیرون نیست، تو ایران سرسپرده است ولی تو اروپا که میاد نیست. نه، مسیحی به خدا وابسته، فرقی نمیکنه، داغ داغه، اتفاقا تو محیط سرد داغیش بیشتر مشخص میشه. بعد مسیح نرمال همیشه بشارت میده، ما شاهدان مسیح هستیم، همیشه دنبال گم شده هستیم. یک مسیح نرمال حضور خدا، قدرت خدا، دست خدا با ما هستش، کارهای غیر معمول از ما سر میزنه، دعا میکنیم معجزه میبینیم، شفا میبینیم، دعاهای ما معجزه میکنه. این مسیح نرمال دعاهاش معجزه میکنه. شماره 4، یه مسیح نرمال میدونه که نماینده مسیحه، میدونه با مسیح کیه، میدونه اگر روی زمینه مسیح روی زمینه، میدونه مسیح باید از طریق او جلال پیدا کنه و این براش نرماله. صبح تا شبش اینه که من میخوام شبیه مسیح بشم و نماینده مسیح باشم. مسیح نرمال مشتاق تعلیمه، گرسنه است، میخواد مرتب یاد بگیره، یاد بگیره نه اینکه معلوماتش اضافه بشه، یاد بگیره که بیشتر و بیشتر شبیه عیسی مسیح بشه. و مسیح نرمال معروفه، در بین دوستان و معروفه، واقعا اینو دیگه بهترین تسته. میخوای ببینید مسیح نرمال هستی یا نه، اون آخریش دیگه تسته، اطرافیانت راجب تو چی میگن، این نمره آخرت همینه. مسیحی که اون 5 تا اون اولی رو زندگی کنه، شماره 6 نمره رو ما نمیدیم، نمره رو غیر مسیحیان به ما مسیحیان بعد نمره بدن که نمرمون چنده. ولی کسی که با مسیح زندگی میکنه دیگران میگن این فرق میکنه، این مسیحی واقعیه، این خدا رو میشناسه. و من و تو طوری باید زندگی کنیم که دوستا و فامیل حتی به مسیح هم ایمان نمیارن، حتی اگه به ما توهین میکنن به ایمانمون، بگن ولی تو فرق میکنی، تو فرق میکنی، تو آرامش داری، تو محبت داری، تو مهربانی، زبانت نیکوست. حداقل اینا رو که میتونن بگن. حالا ایمان نیوردن که اونم خواهند آورد، اگه همچین نمونه ای جلوی چششون باشه خیلی از دوستا و فامیلای تو ایمان میارن. عزیزم برای دوست و فامیلات هم که شده مثل مسیح زندگی کن، خدا رو جلال بده، اینقدر فشار نیار، اینقدر بهشون توهین نکن، به اسلام توهین نکن. تو زندگی نرمال مسیحی همینی که گفتم داشته باش، خودشون خیلی هاشون جذب میشن، پسرم چی داری؟ چرا اینقدر آرامش داری؟ چرا من وقتی به تو توهین میکنم تو به من توهین نمیکنی؟ چرا با آرامش؟ چرا من تو رو رد میکنم تو مرا قبول میکنی؟ این جذابیت داره. خب مسیح نرمال، پس کلیسای نرمال، کلیسایی که از پر از مسیحیان نرمال هستش. ولی یه چیزم اینجا بگم، اینو من دیدم تو کلیساهای ایرانی اگر یه مسیح نرمال باشه، چون بقیه یا خیلی هاشون غیر نرماله، بگم ولرمن، سردن، متظاهرن، قشنگ جلوی تو کلیسا بهترین مسیحیان، بیرون کلیسا نیستن. از اینا زیاد داریم به ظاهر مسیحی. من دیدم یکی که بیاد تو کلیسا بگه که من میخوام سرسپرده باشم، من میخوام خدا رو جلال بدم، اگه بخواد مسیح نرمال طبق این تعریفا باشه، من بارها دیدم بقیه مسیحیان میدونی بهشون چی میگن؟ ای بابا ما مسیح هستیم، حالا چرا اینقدر سخت میگیری؟ یه کلمه براشون به کار میبرن. تو اگر مسیح جدی بودی و هستی تو کلیسا، شاید اینو به تو هم گفتن. مسیحیان دیگه به این یکی که خیلی جدیه، جدی نه جدی مذهبی، نه جدی که مسیح رو دوست داره، واقعا میخواد درست زندگی کنه، تو بشارتش جدیه، تو زندگیش جدیه، تو راستیش جدیه، بهش یه کلمه میگم مسیحی حزب اللهی. تا حالا شنیدین؟ شاید به شما گفتن، شاید به شما گفتن اومدی برای مسیح زندگی کنی، تو کلیسا رفتی، جدی بودی، خواستی درست خدمت کنی، درست صحبت کنی، بقیه مسیحیان میگن آقا بشین دیگه، حالا ما مسیح هستیم، انقدر شورش در نیار، میخوای خودتو درست مثلا جلوی کشیش خیلی خوب جلوه بدی، میخوای مقامی بگیری تو کلیسا، آقا حزب اللهی نباش دیگه، یه کوتاه بیا، انقدر رو پاکی و راستی و خدمت و اینا انقدر حرف نزن، بشین، انقدر شلوغ نکن، آخه شلوغ میکنی. اینشو نمیگن آن، ولی اینا تو دلشون میگن، تو دلشون میگن آخه بس شلوغ میکنی، اینقدر داغی، سردی ما معلوم میشه دیگه، ولرم بودن ما معلوم میشه، اینقدر متعهدی، عدم تعهد ما معلوم میشه، ما مسیحیان بدی به نظر میام که بایدم بیایم، ولی اینو تو دلشون میگم خفش کنم، بشین حرف نزن. ولی اگر اینو داری، از خدا داری، کوتاه نیا. تویی که از مسیح آتیشو گرفتی، تو باید آتیش باشی، اجازه نده آتیشتو خاموش کنن. وقتی که رسولان رو دستگیر کردن و گفتن دیگه بشارت ندید، گفتن خب ما از شما اطاعت کنیم، از خداوند. شبانی که میگه نکن، آخه من از تو اطاعت کنم یا از خداوند، آنچه که خدا بهت میگه رو انجام بده. حالا میریم چند تا آیه از کلیسای انتاکیه یاد میگیریم. کلیسای انتاکیه کلیسایی که بسیار نمونه است. ما وقتی که این مؤسسه رو شروع کردیم، الان شما به عنوان شبکه هفت میشناسید، ولی تو آمریکا به یه اسم انگلیسی ثبت کردیم چندین سال، خب 20 سال پیش ثبت کردیم، اسمش بود International Antioch Ministries، یعنی خدمات انتاکیه بین المللی، خدمات بین المللی انتاکیه. این اسم قانونی ما اینه، که البته بعداً اسم ایران زنده رو هم تو آمریکا به ثبت رسوندیم، که آمریکایی‌ها ما رو با این می‌شناسن، میگی شبکه هفت، میگه اصلا نمیتونه تلفظش کنه، یعنی چی شبکه هفت؟ همین اسم آمریکایی، ایران الایو، ایران زنده. ولی انتاکیه برای ما همیشه، برای ما همیشه نمونه بوده. کلیسایی که تو انتاکیه می‌بینیم در اعمال رسولان فصل 11 به 6 صفحه میگه ایشان سالی تمام در کلیسا جمع می‌شدند، خلقی بسیار را تعلیم می‌دادند، و در آن ایام چند از اورشلیم انبیایی به انتاکیه اومدن. چیزی که اینجا یاد میگیریم، یک، کلیسای درست، کلیسای نرمال نسبت به خادمین دیگه بازه. یعنی یه کلیسا تشکیل دادن خیلی هم موفقن، اینقدر نجات پیدا کردن، و بعد برنابا میره میبینه وای این همه ایمان آوردن ولی همشون بچن در ایمان. میره پولس رو میگیره، پولس رو میاره، میگه پولس بیا به اینا تعلیم بدیم. اینجا یک سال تمام پولس و برنابا به اینها تعلیم دادن، کلیسایی که معلمین زیادی داره و مشتاق تعلیمه. ولی بعد دیگران رو جمع میکنه مثل انبیا. خب پس الان پولس و برنابا دارن تعلیم میدن، یک سال اینا در کلام قوی شدن، ولی پولس و برنابا نبی نیستن، اون رسوله، اون معلم رسوله. پس میگن خب نبی چی؟ بعد از اورشلیم میگن بیاین اونایی که عطیه نبوت دادید بیاین این کلیسا رو بنا کنیم. کلیسایی سالمه که بدونه چه قدرتایی داره، چه ضعفایی داره. کلیسایی سالمه که بگه که ما تو این قسمت ضعیفیم، آقا یکی رو بیاریم، ما تو دعا ضعیفیم، بیاریم از یکی دیگه که یه مدتی با ما باشه، این روح دعا رو در این کلیسا تقویت کنه. من وقتی که کلیسای کالیفرنیا رو شروع کرده بودیم، خیلی انجیلی منفی نمیگم، انجیلی تو کلام خدا خیلی قویه، ولی نسبت به عطایای روح القدس زیاد توجه نداره معمولا، نه که همشونا، ولی معمولا اونایی که باورهای انجیلی دارن زیاد مثلا عطیه نبوت این رسالت رو معمولا قبول ندارن. ولی من گفتم من نمیخوام اینا رو، من با این کلیسا بزرگ شدم، 7 سال تو این کلیساهای اینطوری تعلیم دیدم، چه تعالیم خوبی. ولی بعد گفتم که خب کلام خدا رو میخوام کلیسای کالیفرنیایی ما شبیه کلام خدا باشه. یه روزی داشتم مطالعه میکردم و دیدم که نوشته که اینجا ما انبیا. گفتم خب ما انبیا میخوام، ولی نداریم، چیکار کنیم؟ انبیا نداریم، و پس یکی رو بیاریم، و پیدا کردیم یکی که اومد و برای ما نبوت کرد، عطیه نبوت رو در کلیسای ما راه انداخت و شروع کرد به رشد کردن. همینطور عطایای دیگه. کلیسای نرمال این نیست که تو خودش باشه و بعد بگه ما همه چیز رو داریم. بعضی از شبانان اینطوری هست، آقا ما به هیچکی کار نداریم، هر چی هم که بخوایم همینجا هست. و اعضای کلیسا میگن جایی نریا، جایی نرو، همینجا هر چی بخوای هست. تو که شبان هر چیزی نداری. بعضی از شبانان از ترسشونه هیچ جا نرید، چون میترسن از دست بدن، کلیسام ضربه بخوره، یا هیچ کس رو اینجا نیارم چون ممکنه بهتر از من موعظه کنه، اینا دلشون به این بچسبه، اینا برن. همش از ترس و همش از خودخواهیه، فکر ملکوتی اینجا نیست. و هر کی میترسه، هر کی که میخواد جمع کنه از دست میده، هر کی میخواد پراکنده کنه جمع کنه. اونایی که اینطوری کنترل میکنن، میخوان اعضای کلیسا رو جمع کنن، آخرش همشون هم از دست میدن. ولی اونی که دست و دل بازه، به این کمک کنم، به اون کمک کنم، اونه که کلیساش باقی میمونه. ما در کالیفرنیا اولین کلیسا بودیم که در شمال کالیفرنیا بودیم، و تو شهر خود ما دو بار شد تو این سالایی که من شبانی میکردم. دو بار، یه بار یه زوج آمریکایی اومدن که فارسی بلد بودن، میخواستن کلیسا شروع کنن، اومدن تو کلیسا و با اعضا یه خورده آشنا شدن و یه جلساتی گذاشتن، اینا رو دعوت کردن تو خونه‌شون، و بعد گفتن ما می‌خوایم کلیسا شروع کنیم. خب با یه سری ارتباط برقرار کرده بودن. ممکنه میگم آقا نکن، خانم نکن. و این زوج رفتن کلیساش کردن، ما هم رفتیم در افتتاحیه شرکت کردیم، و بعضی از اعضای کلیسا گفتن که شما آخه ما تو جلسات خونگیشون بودیم و میتونیم بریم اونجا سر بزنیم. من گفتم نرید سر بزنید، برید کمک کنید. من افتخار به خودم نمی کنم، چون این مال کلام خداست، افتخار به کلام خداست که باید فکر ملکوتی داشته باشیم. گفتم برید این کلیسا رو، با یه سری اعضای کلیسای ما رفتن کمک کردن، شروع کردن. متاسفانه بعد از چند سال آمریکایی‌ها خوب شروع میکنن، ولی قلق ما ایرانی‌ها رو نمیدونن. همون ایرانی‌ها انقدر اذیتشون کردن، آخر خودشون رو بازنشسته کردن. یه مورد دیگه بود که اومدن و یه عزیزی از ایران اومد، گفت میخوام اینجا کلیسا شروع کنم، و شروع کرد. و اعضا میگفتن بریم، میگفتن برید شرکت کنید، موعظه بشنوید، و اگر فکر میکنید اونجا بهتر میتونید تغذیه بشید، اگر فکر میکنید اونجا میتونید بهتر خدا رو خدمت کنید، بعضیات برید. این فکر ملکوتیه، چون کلیسای من نیست، شبکه من نیست، این شبکه خداونده، برای همه ماست. من صاحبش نیستم، خداوند صاحبشه. و وقتی اینو داری آزادی از همه استفاده کنی. بعضی مواقع تو آمریکا هر چند وقت یه بار یکی میاد یه چیزایی پخش میکنه. الانم میخوام برای من دعا کنید. باز همین یه ماه اخیر دوباره پخش شده. ببینید چی پخش شده؟ پخششه که شما معلم دروغینه. جای دیگه هم شدیم معلم دروغینه. من میگم خب چرا معلم دروغیم؟ چون که تو جویس مایر رو آوردی. خب تو جویس مایر رو قبول نداری، چرا بهش میگی معلم دروغین؟ نه، چون جوش مایر رو کانالتون دارید، شما معلمین دروغی هستید، چون معلم ایشون معلم دروغی، شما هم معلم دروغی رو دارید حمایت میکنید. بعد میگم من به فرقه وابسته نیستم، این شبکه مال همه است. خب میگم تو که دست رو جوش مایر میذاری، چون بعضی تو آمریکا جوش مایر رو قبول ندارن، تو که میذاری خب ببین بقیه شبکه چیه. ما بپتیست داریم، ما پرزبیتری مشایخی داریم، پنتیکاستی داریم، کاریزماتیک داریم، رو شبکه‌مون انواع اقسام معلمین داریم. من خونده نشدم که بدن مسیح رو تیکه تیکه کنم. تو خونده شدی برو بکن، با خود مسیح روبرو هستی. ولی ما خونده شدیم ملکوتی فکر کنیم. کلیسای انجیلی عزیز خداست، کلیسای اسقفی عزیز خداست، پنتیکاستی، همه اینها عزیزان خدا هستن که میتونن به من و تو یاد بدن و من و تو میتونیم ازشون یاد بگیریم. این فکره. حالا یه مقدار ترسه، یه مقدار غروره، آقا ما همه چی داریم. نه، هیچ کشیشی همه رو شدن. من ندارم، من همه چیزو ندارم. من میدونم یکی دو تا نقطه قوی دارم، 10 تا نقطه ضعف دارم. برای همین به شماها احتیاج دارم، به اطرافیانم احتیاج دارم. تو بیار کمک کن، کمک کن، چون همه چیز رو من ندارم. من نمیتونم کار خدا رو به تنهایی انجام بدم، ندارم. به شما احتیاج دارم، به خادمینی که اطراف من هستن احتیاج دارم، به همین تیمی که الان هستن تو کلیسا، دیدید تو زوم هستن، به تک تک و پشتشون، به ده ها و صد ها نفر دیگه احتیاج هست که به این صورت عمل کنیم. باید فکر ملکوتی داشته باشیم. همه چیز رو نداریم. من شماره برم جلوتر، شماره 3، کلیسای نرمال هم مشتاق کلامم هم مشتاق روح القدس. یعنی کلامو میخونن بعد میگن این ما یه مقدار روح القدس هم اینجا کم داریم، آقا بریم نبیا رو بیاریم، اون روح خدا اینجا یه مقدار تقویت بشه. که میخوام اینو روی تخته براتون اینو بکشم، چون یه چیز خیلی مهمیه و بعد یاد هممون باشه. برای اینکه در ایمانمون قوی باشیم، من خودم این هفته تو کنفرانسی که بودم خودمو چک میکردم که آیا تو همه اینا قوی هم؟ دیدم یه قسمتش خورده ضعیف دارم، یعنی زیادی ضعیفم. ببینید اینو، این جزء تعالیم ماست که ایمان ما روی سه پایه بنا میشه. این مثل یک سه پایه است: دعا، کلام، روح القدس. این هم که ایمان ما است، ایمان ما بعد رو اینها بنا بشه. این هم که خود ما هستیم که ایستادیم و داریم زندگی میکنیم. خودمون رو باید چک کنیم، کلیسا باید خودش رو چک کنه. آیا من در کلام خدا قوی هم؟ آیا در رابطه با روح القدس قوی هستم؟ میشنوم صداشو؟ آیا قدرتش رو تجربه میکنم؟ و آیا در دعا و زیر دعا، روزه و پرستش، همه این زیره تو دعا، قسمت دعا چقدر قویه؟ من این هفته تو کنفرانسی که بودم متوجه شدم من یه مقدار اینجا ضعیف‌ترم. گفتم خداوند میخوام اینم قوی بشه، یه مقدار ضعیفم. و تو این کنفرانس خیلی در دعاها بودم و شرکت کردم و الانم یه احساسی دارم که خب صبح با میشم بیشتر در طول روز بیشتر با خداوند میذارم. اگر یکی از این پایه‌ها ضعیف باشه چی میشه؟ سپایه یه پایش نباشه میفتی. اونایی که در ایمان میفتی، این سپایه میفته. و بعد پنج، اینم میخوام داشته باشید، ما اینا رو در کلیسای 7، اینا جزء اصوله. و پنج خدمت در افسسیان فصل 4 که میگه که وقتی که عیسی مسیح به آسمان رفت، افسسیان فصل 4 میگه عیسی مسیح وقتی به آسمان رفت و روی تخت سلطنت خودش نشست، عیسی مسیح روی تخت سلطنتش نشست. بعد میگه رفت، وقتی رفت به کلیسا بخشید، خودش رفت و بعد به کلیسا بخشید. چی رو بخشید؟ میگه رسولان، انبیا، مبشرین، شبانان، معلمین. یعنی خودش همه اینا رو داشت، وقتی رفت اینا رو بین ما پخش کرد. بعضی از ما رسولان هستیم، عطیه رسالت داریم، بعضیا نبی هستیم، بعضیا مبشر هستیم، بعضیا شبان، بعضیا معلم، ولی خداوند ما اینها رو داشت همه رو و وقتی رفت به ما بخشید. پس کلیسای سالمی که هر 5 تا توش باشه، من مرتب خودمون رو کلیسای 7 رو چک میکنم، میگم خداوند ببینم تو رسالت چطوریم. رسول کسیه که میره و کارها رو شروع میکنه، نظم میده، جلو میره. بعد نبی چیه؟ نبی کسیه که از آسمان میشنوه، روح پرستش، روح شنیدن، روح نبوت رو میاره. چقدر تو نبوت قوی هستیم؟ خداوند تو بشارت چقدر قوی هستیم؟ توی تعلیم چقدر قوی هستیم؟ تو شبانی چقدر قوی هستیم؟ میخوای خودتو و کلیسا رو چک کنی، همه اینها لازمه. البته بعضی از کلیساها میگن آقا رسول ما قبول نداریم، نبی رو قبول نداریم. اشکال نداره، هنوز دوستشون داریم. خودتون رو محروم میکنید چون چیزی رو قبول نداری. خب نمیگیری، من اینو باور ندارم. خب چون همه چی با ایمانه دیگه، نجات با ایمانه. من مسیح رو قبول ندارم، ایمان نمیارم، خب نجات از دست، نجات رو نمیگیری. نمیم تعمید روح رو قبول ندارم، خب تعمید روح نمیگیری. شفا رو قبول ندارم، خب شفا رو نمیگیری. هر چی رو قبول نداری نمیگیری، ولی وقتی تو کلام خدا هست و باور داری میگیری. در کتاب اعمال رسولان و کتاب‌های و نامه‌های پولس راجع به نبوت، راجع به رسالت زیاد می‌شنویم. پس هست. و نامه‌ها تازه 30-40 سال بعد از عیسی مسیح نوشته شده، نگیم تموم شده. ولی اونایی که میگن باور نداریم، من عزیز خداوندی برای ما، برای کلیسای هفت، دعوا روش نمی‌کنیم، می‌پذیریمت. حالا شاید شما ما رو نپذیرید رو رسالت و نبوت، ولی ما همه رو می‌پذیریم. می‌خوام جلوتر برم. نکته بعدی تو آیه 28-29، یکی که از ایشان اقابوس نام داشته و نبوت کرد، گفتش که قحطی شدیدی در تمامی روبه مسکون خواهد بود و اون در زمان قیصر پدید آمد. شاگردان تصمیم گرفتن که هر یک بر حسب مقدور خود این اعانتی برای برادران ساکن یهودیه بفرستن. پس کلیسای سالم کلیساییه که الان، البته نبوت رو الان صحبت کردیم، کلیساییه که دل داره برای دیگران. سلامتی کلیسا اینه که نه فقط خودمون و خودمون و خودمون، درد داره برای کسانی که احتیاج دارن، درد داره. اون کلیسایی که تو خارج ایرانه باید برای افراد داخل ایران درد داشته باشه. اونی که تو آمریکاست، کلیسای ایرانی که تو آمریکاست، باید برای پناهنده های ایرانی درد داشته باشه، احتیاجاتو میبینه، درد داشته باشه. چرا؟ چون دل خداست. تویی که میگی من با خدا راه میرم، دل خدا رو دارم، معلومه برای برادر خواهرات دل میسوزونی. وگرنه داری دروغ میگی. چجوری میتونیم با خداوند راه بریم و درد دیگران رو ببینیم، به خصوص برادر خواهرامونو، و بیخیال باشیم میگی من که وضعم درسته؟ کلیسای سالم میگه آن برادران مو هستن، تازه تو کلیساشون هم نیستن. نمیگم اونا جزء کلیسا، اعضای کلیسا ما هستن، نه بابا، مال یه اصلا یه نیم اون طرف دنیان، تو کلیسای خودشونو دارن، ولی چون احتیاج دارن ما جمع میشیم و پول جمع میکنیم، به اندازه قدرت خودمون جمع میکنیم و میدیم. نمیگم حتما باید بیای تو کلیسای ما و عضو کلیسای ما بشی تا کمک کنیم. ملکوت خدا بزرگتر از کلیسای ماست. ملکوت خدا تمام برادر خواهرای ما رو در بر میگیره. و امروز میخوام به طور خاص صحبت بکنم. میخوام این قسمت رو با افراد خاصی صحبت کنم. این کلیپ رو از اینجا بگیرید لطفاً، از اینجا هم ادیتش کنید، برای بعضی‌ها بعد بفرستید. شاید خدا به شما نشون بده. و صحبتم با مسیحیان ایرانیه که خارج کلیسای ایرانی هستید. تو حالا اروپا، آمریکا، کانادا به خصوص. حالا جای دیگه هم هست میدونم، تو هند و دیگه تو مالزی و خیلی جاها ایرانی های مسیحی هستید که کلیسای خوبی رو رفتید، ایرانی نه، و تو اونجا ریشه گرفتید، رشد کردی، کلامو گرفتی، روح القدس رو گرفتی، وضعت هم خوبه، هم روحانی، هم خدمتی، کاری، و خداوند امروز داره تو رو میخونه، میگه به فکر کشورت باش، به فکر ایرانی باش که محتاج توه، به فکر کسانی باش که پیغام رو نشنیدن. وقت توه، نوبت توست که پاشی و برای ایران کاری بکنی. تو گرفتی، تو کلیسای خوب رشد کردی، کلامو گرفتی، دعا میکنم خداوند قلبتو لمس کنه، بگی که حالا میخوام برای ایران کاری بکنم. میگی چه کار کنم؟ کمک های مالی، رسیدگی ها، خدمت. میخواید خدمت کنید با شبکه هفت که ما ده ها خدمت داریم. اصلا خود شبکه هفت بر اساس کمک های مالی خیلی از عزیزانی که خارج ایران هستید داره پیش میره. وقتی کمک مالی میکنیم از کلیسا به کلیسا میره، وقتی به شبکه هفت کمک میکنی کلام خدا وارد خانه ها میشه. پس امروز میخوام چالشت کنم، مسیحی که تو کلیساهای غیر ایرانی هستی، پاشو، نوبت توست، نوبت توست که برای ایران کاری بکنی. گرفتی و گرفتی، خیلی هم خوب گرفتی، رشد کردی، خیلی خوب رشد کردی، حالا از این برای بنای کلیسای ایران باید استفاده کنی. اگر این خدا تو دلت میگذاره تماس بگیر، راهنماییت میکنیم. لازم نیست بگیم حتما با شبکه هم، اینقدر خدمت‌های مختلف هست، ولی اگر خدا تو دلت گذاشت با ما خدمت کنی، با هم باعث تبدیل ایران خواهیم شد. این کلیپ مال خیلی از شماست، اینو میخوام برای دیگرانم بفرستید. این تو دلم بود. میریم رو قسمت بعدی. اما رسولان میگه در کلیسایی که در انطاکیه بود، ما انبیا و معلم زیادی بودن، برنابا، شمعون و شمعون ملقب به نیجر و لوکیس غیروانی و مناهم برادر رضایی، هیرودیس، تیتراخ و سولوس. از این آیه میگیم خب چی میگیریم؟ کلیسای نرمال تعداد زیادی خادم داره، خادمین زیادی تربیت کرده. تک شبانی طبق کلام خدا نیست. یک شبان باید انقدر تو کلیساش خادم تربیت کنه که زیادی بیاره، اون میشه کلیسای سالم، اون میشه کلیسایی که خدا دوست داره. انقدر توش میدون دادی، ساختی، رهبر ساختی، میگه آقا زیاد داریم، بفرستیم جای دیگه هم خدمت خدا پیش بره. بعد تو این آیه ها این هم میبینیم، شماره 6، کلیسای نرمال تعصب نژادی نداره. تو این لیستی که میبینی، میبینی سفید توش هست، سیاه توشه. میبینی پولدار، برنابا خیلی شخص پولداری بود، پولدار توش هست، فقیر توشه. میبینی قدرتمند توشه، برادر هیرودیس پادشاه اونجاست و افراد که در قدرت نیستن. کلیسای معمولی خدا تعصب رو کنار میگذاره، سیاه و سفید، مرد و زن نداره، افغان نداره. من دعا میکنم تو کلیسای ایرانی افغانهایی باشن که شبان بشن، افغانهایی باشن و تاجیکایی باشن که به خدمت، در خدمت شریک باشن و حتی رهبر کلیسا باشن، جزء مشایخ باشن، فرقی برای ما نکنه. یه مرد، یه زن، یه ایرانی، غیر ایرانی، اگر داری بیا با هم خدمت بکنیم. در قسمت بعدی اعمال رسولان 13:2 میگه ایشان در عبادت و روزه مشغول بودن، روح القدس گفت پولس و برنابا رو برای ما بفرستید. روزه و دعا، عبادت، روزه جزء مسائل معمولی یک کلیساست. چرا؟ چون که در روزه و دعا هست که از خدا میشنویم، و وقتی روح القدس صحبت میکنه، که اینجا صحبت میکنه که روح القدس رو باید شنید، شنیدن صدای روح القدس باید نرمال باشه تو کلیساهای ما. روح القدس داره به ما میگه، روح القدس داره به من میگه، به کلیسای هفته روح القدس خط میده، به کلیسای شما داره روح القدس خط میده. این باید نرمال باشه، او رهبر کلیساست و بعد وقتی هم که خط میده میشنویمش. قسمت آخر اینه که کلیسای روح نرمال از روح القدس اطاعت میکنه و میگه فرستاده شد. هیچ میدونید تمام اروپا به وسیله اون کلیسای انطاکیه نجات پیدا کرد. یک کلیسا یک کار بزرگی رو کرد. یک کلیسای سالم خادمینش شد نمیفرسته. میدونید بعضی کلیسا اینقدر مریضن همه رو میخواد جمع کنه، کلی خادم ها، هیچ کارم نمیکنه. میگم آ بشین، چه خدمتی کشیش فلان، من چه خدمتی کنم؟ نداریم برای تو خدمت، فقط بشین، آخه من خوانده شدم برای خدمت، بشین. بعضی کلیسا اینقدر توشون خادمی زیادن ولی میگه بشین، خدمت هم نداریم، بشین. نه، بفرست، بفرست، رویا داشته باش. این کلیسای به این کوچیکی که به وسیله مهاجرین شروع شد، همه داشتن از اورشلیم فرار میکردن، مثل ایرانیایی که از ایران فرار کردن، یک کلیسایی شروع شد که تمام دنیا رو تأثیر قرار داد. مثل اینکه بگی امروز در همین ترکیه از کسانی که از ایران فرار کردن یک کلیسایی تشکیل میشه که آمریکا رو باعث نجات آمریکا میشه، باعث نجات اروپا میشه. واقعا همین هم شد. چی میگیریم؟ اینو میگیریم که خداوند میگه که کوچیک فکر نکن، رویاهای بزرگ داشته باش. کلیسای کوچک جمع شدی 2, 3, 4, 10، ولی رویات باید بزرگ باشه، چون خدای تو بزرگه. تویی که در ترکیه کلیسا داری، تو کلیسای تو میتونه خادم بفرسته به تمام جهان. کوچک فکر نکن، بزرگ فکر کن، چون خدای بزرگی داری. من یادمه وقتی درسام تموم شد رفتیم سنوزه، من و همسرم بعد با یه خانم آشوری دیگه هم آشنا شدیم، با هم دعا میکردیم تو اتاقمون، هیچ کی هم نمیشناختیم، کلیسا هم شروع نشده بود، اصلا کلیسای ایرانی وجود نداشت. دعا میکردیم خداوند، مثلا جلسات دعا گوش بودیم، خداوند خداوند دعا میکنیم، همین دعا میکردیم برای شهرمون، و بعد آخرش دعا میکردیم خداوند از ما برای نجات ایران استفاده کن. که چند دقیقه دعا میکردیم بعد جلسه تموم میشد، گفتیم راستی چی دعا کردیم؟ تو چی دعا کردی؟ خداوند از ما برای نجات ایران استفاده کن. ما 2-3 نفر کلیسا هم نداریم، همین 2-3 نفر نجات ایران. ولی اون از خدا بود، خدا اون دانه رو در قلب من و تو گذاشته. اگر رویای بزرگی داری، خدا اون رویا رو و اون دانه رو در قلبت گذاشته. خفش نکن، آبیاریش کن. اگر رویایی داری که خدمتی باشه که خیلی آره برکت بده، ممکنه موقعیتش رو نداشته باشی. ما در کالیفرنیا نداشتیم 2-3 نفر، ولی اون رویا رو آبیاری کردیم با دعا و حرکت کردیم، بشارت دادیم و اون تبدیل به کلیسا شد و تبدیل به کلیساها شد. از دل اون کلیسا شبکه 7 اومد بیرون، از دل شبکه 7 خدمات بسیار، کلیساهای زیادی بیرون اومد. از کجا؟ از همون دانه‌ای که اون شب 2-3 نفر خداوند ما را برای نجات ایران استفاده کن. وقتی خدا تو قلبت میذاره، راهش رو هم خواهد گذاشت. خب دعا کنیم. خداوند تو خدای عظیم و خدای بزرگی هستی. خداوند با کوچک فکر نمی کنیم. خداوند مسیحیت ولرم رو نمی خواهیم. تو توف می کنیم، ما هم توف می کنیم ای خداوند. تو میگی یا سرد سرد یا گرم گرم. خداوند من میخوام برای تو سرسپرده باشم، میخوام کلیسای من سرسپرده تو باشه. خداوند ایمانداران واقعی رو، اونهایی که سرسپرده تو هنو جمع کن و کلیسای واقعی خودتو تشکیل بده، نه کلیسایی که بخواد پوز بده، کلیسایی که بخواد تبدیل کنه. خداوند کلیسای 7 رو و کلیسای دیگر رو برکت بده. خداوند کلیسای ایران رو برکت بده. ایمانداران درست رو جمع کن. آتش خود رو بر ما ایرانی ها بگذار. بگذار خود ما هر کدوم گلوله آتش برای تو باشیم. آتشی که از روح القدس ای خداوند. خداوند ما رو خواندی تا ایران رو نجات بدیم. قول دادی از طریق ما مسیحیان ایرانی تخت پادشاهی که تو که پر از عشق و محبت و فروتنیه در ایران قرار بگیره. تو قول دادی تخت تو در ایران باشه. پس امروز میگم از ما استفاده کن. ما را از چیزهای کوچک آزاد کن. ما را از کمبینی ها، کوچک بینی ها، کوته بینی ها، خودخواهی ها به نام عیسی مسیح آزاد کن و قلب و فکر خودت رو به ما بده. آمین و آمین. هللویا. خواهد شد. خداوند خواهد کرد. خوشا به حال کسی که با خدا همراه بشه. چون اون کارش خودش رو خواهد کرد.